بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر کنم که حیاتی عنایت فرمود و توفیقی که در این ایام مبارک که تعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها داره در جمع نورانی شما حضور پیدا کردم و اجازه دادید که چند دقیقه مزاحم اوقاتتون باشم. ابتدا ولایت این بانوی بزرگوار را به پیشگاه مقدس نهی عصر ارواحنا فدا، مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خدای متعال درخواست می کنیم که ایدی ما را تعجیل در ظهور فرزندشون قرار بده. چند دقیقه ای که مزاحم هستم خیلی مطالب میشه مطرح کنم که بی مناسبت هم نیستم، مناسبت ایام فاطمیه به یک معنای عام داره، هم شرایط خاصی که با عنایت مقام معظم رهبری در امسال به وجود آمده و توجه اساسی به مسائل فرهنگی داده شده و همینطور مناسبت آموزش هایی که عزیزان داشتن در این دوره ها و انشالله هم ادامه خواهد یافت و توسعه پیدا می کنه. مطالب زیادی میشه مطرح کرد، ولی به نظر من مهمترینش این نکته ایست که مقام معظم رهبری در آغاز سال جدید مطرح فرمودند و بعدم بعدش هم به صورتهای اون را مورد تأکید قرار دادند. خب نامگذاری کردند سال امسال را به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، و در توضیحش فرمودند که فرهنگ مهمتر از اقتصاد و توضیحاتی دادن در جمله این که اگر رخنه‌ای در اقتصاد پدید بیاد ما میشه با سبد کالایی بستش، اما اگر سبد رخنه‌ای در فرهنگ به وجود بیاد خطرهای جبران ناپذیری ها در این عبارت هاشون یادم نیست مضمونش. خب همه ما از این تعبیرات اهمیت موضوع فرهنگ را به خصوص در این زمان درک کردیم. البته ایشون بیش از دو دهه هست که در فرصت‌های مختلف روی مسئله فرهنگ و تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و از این حرفا تأکید می‌فرمایند، گویی که چندان نتیجه عملی نداشته. و این تعبیرات اخیر و زمایم دیگری که بنده تکرار نکنم نشانه این است که ایشونی احساس اهمیت خاصی در این زمان برای مسائل فرهنگی کرده. تعبیراتی به کار بودن که من نه تنها از خود ایشون نشنیدم، حتی شبیهش یادم نیست از امام هم شنیده باشه. تعمیرات خیلی پرباری بود. ما با این در این حال که می فهمیم مسئله خیلی اهمیت داریم، اما شاید تو ذهنم ما باشه یا نباشه، باید آورد اینا در ذهن که این چه اهمیتی داره، چی شده که ایشون یه همچه تغییراتی رو به کار میبرند. این همه نامگذاری ها راجع به سالهای گذشته شد، بسیارش محورش مسائل اقتصادی و اجتماعی بود. چطور شده که حالا این مسئله رو مطرح میکنند؟ تصریح به این که این مسئله خیلی مهمتر از مسائل اقتصادی است. با زمانی که داره و همه شما کما بیشنیدید و اطلاع دارید، و اگر بحث وافی بخواد در این زمینه انجام بگیریم، خیلی مطالب باید گفته بشه، حلاجی بشه تا ابعاد این موضوع روشن بشه. در این فرصت کوتاهی که هست من اشاره میکنم به این که اصلا فرهنگ در زندگی انسان چه اهمیتی داره، و بعد اشاره به این که فرهنگ در انقلاب ما چه اهمیتی داره، و اون وقت شاید بتونیم درک بکنیم که این تأکیداتی که اخیراً فرمودند نکته اصلی چیه، چه احساس خطری کردن که این تعبیرات را به کار بردن. اجازه میخوام که مطلب مقدماتی را با یه بیان ساده‌ای که متناسب با سطح فهم خودم باشه شروع کنم. از تعبیرات علما و بزرگان و اینها که غالبا تعبیرات علمی هست و احتیاج به توضیح و تبیین داریم صرف نظر کنم، و بیشتر از تجربه های شخصی خودم از دوران طفولیت الهام بگیرم برای توضیح این است. خب همه ما که بنده فکر میکنم من تنها جنس دوبایی نیستم که اینجوری بودم، سایرین هم همینجور هستن. ابتدا که متولد میشند حرکاتشون برخواسته از چیزیست که ما اسمش را غریزه میگذاریم. شیر خواب میخواد شیر بخور، اندکی بعد یه خودی که بیشتر رشد میکنه احتیاج به نوازش داریم، بعد احتیاج به بازی و اسباب بازی داریم. این مجموعه این حرکات را در کمابیش به صورت‌های مختلف در حیوانات هم می‌بینیم. همه حیوانات هم خوراک می‌خورند، نیازهای دیگری دارند، حتی بازی و اینها در مثلا بچه گربه، بچه‌های حیوانات دیگه این سواندن می‌بینیم. خیلی دوست دارند بازی کنند. خاصیت همه این رفتارها اینه که وقتی آدم ایجاد هم در اون سن انجام میده چرا نداره، گرسنه میشه میره غذا بخوریم، فکر نمی کنه چرا من باید غذا بخورم، گرسنه من باید غذا بخورم. نیازهای دیگری را احساس میکنه، در صدد ارضایش برمیاد، نمیشه فکر کنه چرا من باید کار بکنم، احساس نیاز میکنه من باید کار انجام میدم. اینجور رفتارها رو که یه نوع ادراکی توش هست، مثل گیاه نیست که ظاهرن ادراکی نداره، میفهمه داره چیکار میکنه و حتی لذت میداره، اما چرا نداره، یعنی فکر نمیکنه که آیا باید انجام داد یا نه. یه عامل درونی اینو تحریکش میکنه این کار رو انجام میده، انجام وقتی انجام داد و لذت برد انگیزش قوی تر میشه. این دفعه با یک انگیزه قوی تری میخواه انجام بده تا اون لذت هم مجددا تکرار. خب حالا من خیلی بستش ندارم، همه شما کمامیش با این مفاهیم آشنا هست. یه جایی میرسه در یه سنینی، البته دفعتن هم نیست، یه خواه عوض نمیشه، آرام آرام زمینش فراهم میشه که آدم میخواد وقتی یه کاری انجام میده میگه چرا، برای چی انجام میده. این یک زمینه رشد خاص ادراکیست که در انسان فراهم میشه و او را آماده میکنه که مرزش از مرز حیوان بره بالاتر، یه افق دیگری به روی انسان باز میشه. میفهمه که کارهایی که انجام میده باید بفهمه چرا، بعضی کارها را باید انجام بده، بعضی کارها نباید انجام بده، و برای هر دوش هم یه چرایی وجود داره. از اینجا یواش یواش زمینه یک مفهومی پیدا میشه که بعدها در ادبیات علمی و اینها اسمش فرهنگ گذاشته، یعنی کم کم در اثر تلقین، خانواده و عوامل دیگری و با اون انگیزه درونی که پیدا میشه که چرایی ها رو باید بفهمیم، کم کم خوب و بد براش مطرح میشه. یک کاری خوبه باید انجام داد، یک کاری بده نباید انجام داد. در صورتی که در دوران قبلی این حرفا مطرح نبود، گرسنه باید غذا بخورم دیگه، خوب و بد ندونم. اما اینجا نه، یک چیز دیگری در آدم پیدا میشه که غلغلکش میده، چرا باید انجام بده، درسته یا درست نیست، خوبه یا بله. در همه محیط های انسانی که ما سراغ داریم و از قدیم الایام تاریخش به ما رسیده کمابیش، در یه سنینی زمینه چنین حالتی برای انسان پیدا میشه که باید و نباید براش مطرح میشه. در ادبیات عمومی ما میگیم در این دوره‌ای که سر عقل میاد، عقل پیدا، چون عقل است که میگه باید یک کاری انجام بده. حالا در ادبیات ما اینجوری بکنه، جلوترش میگیم الان بچه عقلش نمیرسه که این کار باید انجام بده، یه حدی میرسه که عقلش میرسه باید بفهمه که نباید این کار انجام بده. اینجاست که در اقوام مختلف، اجتماعات مختلفی که در عالم وجود داره یا از گذشته هاشون ما اطلاع داریم، همه اجتماعات یه سلسله باید و نباید هایی برای خودشون مطرح کرده. و بعد اون کسانی که اومدن روی این رفتارهای انسان ها مطالعه کردن، اینا را اسمش گذاشتن فرهنگ های انسانی. و بعد گفتن که هر قومی یک فرهنگی دارن، یعنی باید و نباید های مخصوص خودش. از ویژگی های انسان فرهنگ پذیری را مطرح کردن در علوم اجتماعی، یعنی ویژگی انسان فرهنگ پذیری است، یا انسان حیوان فرهنگ پذیر است. به جای حیوان ناطقی که در منطق کلاسیک میگن، جامعه شناسا میگن انسان حیوان فرهنگ پذیر است. اینا یه ویژگی انسان میدونن و میگن این بچه از اون وقتی رشد میکنه و شخصیت پیدا میکنه که فرهنگ پذیر باشه. خب حالا این چطور میشه که اینا هم میگن این کار رو باید کرد یا نباید کرد؟ کسانی اومدند اینا رو مورد مطالعه قرار دادن که این چطور میشه انسان به این فکر میفته که آیا باید یا نباید، و این باید و نباید از کجا پیدا میشه، چرا ما باید اصلا اینا رو بپذیریم، چرا باید فرهنگ پذیر باشیم، چرا همون دوران قبلی را ادامه ندیم، گرسنه میشه هر غذایی هرچی پیدا کردیم با نیاز دیگری پیدا میکنیم، هر جا میسر شد انجام میدیم. یکی بعضی کارا باید انجام داد و زشته بده نباید انجام، کی گفت؟ مخصوصا که بیش از نیم قرن است که در دنیا اصلا این به عنوان یک مکتبی مطرح شده که به خصوص جوانهایی پیدا شدن، ابتداش هم در آمریکا پیدا شد. که مبارزه با این قید و بندها، با این فرهنگ ها، با این و اینا شروع کردن خط شکنی کردن و این باید و نباید ها رو زیر پا گذاشتن، مسخره کردن، مبارزه کردن. ما هم گفتارهایی و هم رفتارهایی، نمونهش این شلوارهای پاره پاره از که می پوشند مود میشه و یکیس بگه آقا چرا پارچه ایست می پوشی، حالا چرا باید پاره باشه؟ یا باید سر زانوشو بسابند حتلا باید بپوشند. آقا چرا کم کم سابیده میشه، شما چرا اول میست موده دی؟ چرا موده؟ میخوان ما اون آداب و رسوم رو بشکنیم. تا حالا این میگفتن باید همچی باید ما نخی نباید زن زشت آدم شلوار پاره بپوشه، نخی خیلی هم خوب. بعد کم کم مدل آرایش مو یه چیزای عجیب و غریبی شکلایی که مثلا تا چندی پیش کسی همچی کسی مثلا با این قیافه توی خیابون میفتن میگفتن مردم این دیوونه هست، اینجوری با این شکل آرایش مو حالا نخیر موده، اصلا ستاره سینماز ورزشکار ها اصلا مودهای تاج خروسی درست میکنن. و چرا اینجور میشه؟ چرا ندارم میخوام بشکنیم مقررات و اینا را. برحال زمینه فرهنگ اینجوری پیدا میشه از اون زمانی که آدمیزاد زمینه این درش پیدا میشه که بفهمه یه کارای خوبه یه کارای بده. البته کسانی بعد موندن گفتن این که میگن عقلش میرسه و عقل میگه خوبه و عقل چه عقل چیه؟ آیا واقعا ما چیزی داریم به نام عقل که میگه باید اینجور کرد یا نه؟ اینا بعد بحث هایی به مکاتب علمی و از کنم که در اپیستمولوژی، در شناخت شناسی، در فلسفه های موضوع اینا مطرح شده که اصلا اینا از کجا پیدا شده؟ عقل یعنی چی اصلا؟ و اگر عقل داریم، ما دو جور عقل داریم، عقل نظری، عقل عملی. است ها باید های مفاهیم رو دیدید تو نوشته های دوران انقلاب و بعد از انقلاب زیاد مطرح شده. است ها و باید ها و چه رابطه بین اینا هست؟ حرف های هیوم که اصلا ما دو جور ادراک داریم، اینا ربطی به هم نداره، بونش اسمش عقل عملی است و عقل نظری و الی آخر. داستان هاییست سرایدند و صدها و هزارها کتاب و بحث نمیشتند و هزارها دانشمند در بارش مطالعه گردند تحقیق و این حرف. اصلا فرهنگ چیه؟ بد و خوب یعنی چی؟ از کجا پیدا میشی؟ آیا هر فرهنگی رو باید پذیرفت؟ این باید هم داره فرهنگ رو باید پذیرفت؟ چرا نپذیرفت؟ چرا نباید مبارزه کرد؟ و چیزهایی از این طرف که همچنان ادامه داره و هر روز بر این گونه سوالات افزوده میشه. کم کم کار به جای رسیدی که اونقدر فرهنگ های مختلف با محتواهای متفاوت در عالم پیدا شده بود، طرفدارانی پیدا کرده بود، فیلسوفانی در مقام توجیه اونها بر اومدن که کار به اینجا رسیده که این تضاد فرهنگ ها رو چگونه باید حل کرد. و وقتی این فرهنگ ها باعث میشه که در عمل تضاد پیدا بشه، دعوا را بیفته، تضاهم بشه در استفاده ها، در رفتار ها دیگه. حالا ها میدونید که تو در یه خانواده پدر و مادر یه فرهنگی دارن، جوان ها یه فرهنگ دیگه دارن. پدر و مادر رنج میبرن از اینکه جووناشون اینجور رفتار میکنن، اونا خیلی هم افتخار میکنن در لباس پوشیدنشون، در آرایش موشون، در حرف زدنشون، در رفتارهای دیگهشون. این شده این معضله برای جامعه که با این اختلاف فرهنگ ها چه میشه کرد؟ چه باید کرد؟ بالاخره در اینجا هم باز اون از اون باید ها نباید ها مطرح شدید. بعضی گفتن که باید اینا رو آزاد بذارن. پلورالیسم فرهنگی، فرهنگ ها مختلفه، همش هم خوبه، از آدمیزاد بر اومده. خوبه بد نداره، یه دست آدمیزاد ها اینو میپسند، یه دست هم دارم. بگیم باید اینو پذیرفت، باید نخواه. هر کسی هر بایدی برای خودش داره، همون برایش مخندسه، دیگران هم باید احترام بگذاره. این شد پلورالیزم فرهنگی. کسای دیگری گفتن نه، میشه قضاوت کرد بین فرهنگ ها. گفت یه فرهنگی خوبه، یکی بده، یکی باید ادامه پیدا کنه، یکی نه، ضرر داره، صحیح نیست. منظور این که کار اختلاف فرهنگ ها رسید به نزاع‌ها و جنگ‌های فرهنگی. و حالا امروز می‌دونید که جنگ‌های فرهنگی و به اصطلاح جنگ‌های نرم در عالم بازارش گرم‌تر از جنگ‌های گرمه. جنگ‌های گرم نظامی جا شده ده به جنگ‌های سرد فرهنگی. اون کسانی که از راه جنگ‌های نظامی می‌خواستن به اهدافشون برسن، حالا به اینجا رسیدن که ما اشتباه کردیم. اون اهداف رو میشه بهش رسید بدون اون هزینه‌های جنگ نظامی، با کارهای فرهنگی میشه کرد. این الان یه اجمالی بود به این که مسئله فرهنگ در زندگی انسان چه جایگاهی داره، فرهنگ یعنی چی و چه جایگاهی. بخشی از فلسفه های مضاف به اصطلاح اختصاص پیدا کرده در تحقیق درباره پایه های فرهنگ، ریشه های فرهنگ، تعدد های فرهنگی، قضاوت درباره فرهنگ ها، رشته های از فلسفه ها رو به وجود آورده. فلسفه ارزش ها و فلسفه اخلاق مادر همه این فلسفه های مضافی است که ارتباط با فرهنگ های انسان ها دارد. خب در اینجا خودش شده یک معرکه آرایی که ملاک ارزش و خوب و بد و حسن اخلاقی و این حرف ها چیه، از کجا پیدا میشه. حالا برای اشاره به این که چنون چقدر نظریات مختلفی در این باب وجود داریم، بعضی از جامعه شناسان که اینا را پدرهای جامعه شناسی معرفی میکنن، مثل اوگوست کونت، مثل دورکیم و دورکهایم، اینا آمدن گفتن که این فرهنگ های معروفی که در دنیا هست و زرق و برق هایی داره بود، این حرف ها این همانه یک دوران خاصی از زندگی بشر هست و تدریجا اینا جاشا به چیزهای دیگه خواهد داد. اینا برچیده میشه. مدام یه تقسیم کلی برای زندگی انسان کردن، گفتن یه وقت یک دورانی بوده انسان و این البته این ها که نوع غیبگویی است، یه دورانی بوده که انسان در جنگل مثل حیوانات زندگی میکرده، اصلا فرهنگ و خوب و بد برش مطرح نمید. بعد کم کم در اثر یه عواملی فرهنگ هایی پیدا شده، ابتدا فرهنگ های خانوادگی در محیط بین پدر و مادر و فرزندان اینا، یه آداب و رسومی را برای خودشون قرار میمونه. کم کم گسترش پیدا کرده شده آداب محلی و فرهنگ قومی. ریشه بسیاری از اینها هیچ اساس علمی نداره. ابتدا از یه خیالی پیدا شده، از فکر نادرستی، از خرافاتی، و امروز هم با بعد از گذشتن هزاران سال نمیتونیم یک دلیل علمی برای اینها ارائه بدیم. اون چیزای قبلی، اون رفتار حیوانی، اون تجربه طبیعی است دیگه، در انسان بوده، در حیوانات هم بوده، حالا هم هست، اقتضای طبیعت. اما اینا اقتضای طبیعت نبوده. چرا پیدا شده و اینا؟ اجمالا گفتن میاش برمیگرده به یه سلسله افکار و اندیشه های غیر علمی، اسطوره‌ای، افسانه‌ای، خرافات، مثل اعتقادهای غلطی که امروز در همه دنیا باز هنوز کمامیش وجود داریم. عدد 13 نحسه مثلا، فلان روز و فلان وقت فلان کار نباید کرده باید، از اینجور چیزها که اساس علمی هم هنوز هم در بند خودم دیدم، در آسانسورهای آمریکا عدد 13 طبقه 13 نمیشه 12 به علامه 1. تو آسانسور نمیشن طبقه 13، طبقه 12 به علامه 1. هنوز هم در آمریکا عدد خرافات هست. این آمدی وقتی هست که کسی به عدد 13 دیده یک اثر بدی مثلا همراهش بوده، خیال کرده این 13 خصوصیت داره، اصلی نداره، خرافه. کمک کمک اینا ایسای پیدا که شده، زمائمش که خود شکل علمی تری پیدا کرده، به سکرش سحر و جادو درمونده. اینا از همین دنباله همون خرافات این یه شکل علمی تری پیدا کرده، قواعدی و دستوراتی و آثاری نو از همون. بعدها یه خود کاملتر شده، اسم دین بیده، خدایی هست و قیامتی و نوچه. نو از همون افعال هیچ دلیل علمی نده. کی خدا رو دیده؟ تو کدوم آزمایش کنی؟ کی دیده که قیامتی برپا شده؟ نو از همون. نه یک دورانی رو برای بشریت تعریف کرده، دوران اسطوره ها، که شامل خرافات میشه، شامل سحر و جادو میشه، شامل دین هم میشه. مجموعه اینا یه دوره هست، تشکیکی است، مراتب داره. خرافاتش خیلی بیپایه است، اسطوره هاش یک شکل علمی پیدا کرده، داستان ها و افسانه هاییست، بالاخره یک آثاری. دین دیگه شکل کاملتره همون اسطوره هاست. جهنم از تو میندازن تو آدمشو میسوزن سال هم چی دیده این هر. این آخر یک دوره از زندگی بشر است که دوره اسطوره هاست، شامل دین هم. ولی این بالاخره با ای پیش رفته این معلوم میشه اینا دروغه، واقعیتی نمیدونه. بعدش دیگه دوران علم، این از قرن مثلا 18 شروع شده، تدریجا داره تکامل پیدا میکنه و روزی خواهد رسید که بساط همه این افسانه ها و سحر و جادوها و دین ها و این حرف ها اینا بچه ده خواهد جد. بشر خواهد فهمید که قواعد علمی حاکم بر دنیاست و اینا خرافات بوده، افکار غلط. یه دست از کسانی که درباره فرهنگ انسانی کار کرده به این نتایج. حالا بگذاریم، من بخوام هر کدوم از اینا رو ادامه توسعه بدن هم شما رو خسته میکنم و همه ملالا و از این هم پشنی نشون. یک سوال کلی برای هر عاقلی مطرحی که اینا نمیشه از کنارش گذشت، که بالاخره ما باید و نباید میخواییم یا نمیخواییم. اگه میخواییم بچه اساس خب اشاره کردم که تقریبا بیش از نیم قرن است که یه ده جوانهایی پیدا شدن که اصلا نمیخوایم ما. اصلا باید اینا رو خراب کرد و ضد آداب و رسوم و فرهنگ ها اصلا رو باید نام شکست. همین حرکات به از این جوان های شاز و اینها پاچه پاره ها اینا نشانه همین که دلیلی نداره ایش دفش. خب چرا این کار میکنم؟ میخوام بگیم که اون کار شما کار شما بی خود اینقدر قید و بند روز کردین. نیازهای جنسی را باید با ازدواج با چشم مراتبی داشته باشه و قراردادی و نمیدونم چنین و چران و مهریه ای تعیین کرد و شروطی قوان یار پاچ نیاز از سایت تونسی با افرزا باید اینا رو شکست باید اینا رو از بین برد. اینا قید و بند است. این یه جور گرایشیست پیدا شده. در مقابلش هم کسانی هم به انهایی میگن نه مسئله باید و نباید اصلا ویژگی انسانیت و انسان. اگه ما اینا رو نداشته باشیم با اولاق فرق میگن و رضاست که قرآن اون کسانی که اینا رو زیر پا میذارن میشکنن میگن انعام الله کل انعام مثل او که مثل الهمار مثل او که مثل الکلب. واقعا فرق انسان با حیوانات همین است که به جایی میرسه که درک پیدا میکنه که باید یه بایدهایی رو پذیرفت. خب هنوز اکثریت دانشمندان و فیلسوفان دنیا بلکه اکثریت انسانهای روی زمین هنوز معتقدن باید و نبایدها رو باید پذیرفت. نمیشه رها کرد. منتها اختلاف دارن که چه باید و نبایدهایی باید این ادیانی که وجود داره یا شبه ادیان مثل بودیسم هندویسم اینا قواعد و مقرراتی دارن ارزش‌هایی دارن برای خودشون. ادیان ابراهیمی اسلام یهودیت مسیحیت همه اینا قبول دارن دارن. فیلسوفانی هم هستن که اصلا خدا هم رو قبول ندارن اما این ارزش‌ها اینا رو قبول دارن اخلاق رو قبول دارن تا اخلاق منای دین میگن. کسانی که همه چیز را بخواند از بین ببرن خیلی هنوز نادرن ولی به هر حال فکرش هست. در میان جوانها طرفدار زیاد داره. خب این سوال اصلی است. یک جوانی که حالا در ایران یا در هر جای دیگه دنیا به دوران بلوغ میرسه به دوران جوانی میرسه چرا باید قیودی را بپذیرن؟ باید زندگی قید و بند داشته باشی؟ باید و نباید خوب و بد زشت و زیبا باید داشته باشی یا نه؟ مثل حیوانات هرچی آدم دلش خواست هرچی توانست ایمان میکنه. این یه سوال اصلیست. از کی پیدا شده چجور پیدا شده درست یا نمیدونیم اما وقتی حسابش می‌کنیم این اختلاف فرهنگ‌هایی که وجود داره در عالم یک زیربنای فکری نانویسایی داره. یعنی کسانی هستن بالاخره هر طایفه‌ای یه ارزش‌هایی برای خودشون قائلن. این کار باید کرد، این کار نمی‌کنه، این خوبه، این بده. گاهی در صدد برمیان که به دیگران هم اینا را منتقل کنن. شما باید بپذیرید که این کار خوبه یا اون کار بنید. بعضی وقت هم نه، پلورالیسم فرهنگیست. میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود. شما کار خودتون میکنید، ما هم کار بکنید. اما حالا چرا این اصل این باید و نباید ها را میپذیرن؟ وقتی دقت بکنه آدم، میبینه به یک زیربنای فکری ارمانی. یعنی این ارزش ها یه لایه روحی نیست، لایه زیرینش باورهاست. یه چیزایی رو آدم اول میپذیره که هست، این واقعیت داره، اینجوره، بوده، بعد خواهد بود، بر اساس اونا میگه پس باید چنین کرد، نباید چنین. اغلب این رابطه بین اون زیربنای فکری با این زیربنای رفتاری رابطه نوشته شده نیست، رابطه ایست نانویسا، ولی هست. حالا ملاحظه بفرمایید این فرهنگ های مختلفی که اینجا وجود داری و شما ریشه یابیش میکنین که آما فرض کنید چرا چهارشنبه سوری میگن خوبه باید بکن، چرا سیزده به در باید بریم، یا عکسش فلان روز نباید فلان کار کردیم بده. بالاخره آخرش برمیگرده به این که این کارها نتایج بهتری داره. وقتی این نتایج بهتر را وارسی می کنیم برسیم به اینجا که یعنی اینا لذت بیشتری. روز طبیعت را باید پاس داشت و گرامی داشت مردم را خوش باشه، طبیعت را تمیز نگه داریم تا بیشتر مردم استفاده کنند ازش، لذت ببرند. زیر بنایی ترین اندیشه ای که این پرنگه های مختلف نانوشته بر اونا مبتنی هستن اینه که باور دارن که آدم باید لذت ببرند. چی کار کنه که لذتش بیشتر باشه؟ حتی وقتی میگم فلان کار نکنید، من اینه که نهایتاً به لذت‌ها رو کم میکنید. دزدی نکنید. آخه مردم امنیت که ندارن ناراحت رن. حالا اگه از لذت شخصی نباشه، لذت نوعیست. عموم مردم بخوان راحت باشه. میگم دزدی بده، مردم راحت رو خواهن شد. نگران نباشه. از زندگیشون بیشتر لذت بده. راستگویی خوبه، دروغ نگید. خب این که آدم وقتی داره دروغگویی شایع بشه آدم به هیچ که اعتماد نمی کنه، انگار چیزی نمی دونه. همه اطلاعاتی که ما از دیگران به دست میاریم این که به ما خبر می ده، اطمینان نکنیم که اینا راست می گن و انگار استفاده نمی کنیم. پس روح همه اینا برمی گرده به این که چی کنیم که در زندگی خوش باشیم. این یک اصل نانوشته ایست که عموم فرهنگ های دنیا به این مبتنی است. دنبال این میگردیم چه کارهایی رو باید بکنیم که خوشتر باشیم. پس همه اینا مبتنی است بر یک اصل نانوشته که ما زندگی میکنیم برای خوشی. به اصطلاح علمی اصالت لذت. چه کنیم بیشتر لذت ببریم از زندگی؟ خوب چیه؟ اونایی که نتیجتا یا برای فرد یا برای همه لذت بیشتر اینجا. بد چیه؟ اونی که ناراحتی بیشتر، نگرانی، ناامنی، درد، مشقت. نه طبعا یک اصل نانوشته هم داره که همه اینا تا دم مرگه، بعدش که خبری نیست. چه کنیم تا جوان هستیم، بعدش سالمندیمون، پیریمون خوش بگذرونیم. احترام پدر و مادر خوبه. و برای اینکه پدر و مادر میبینن بناس پیر بشن یه روزگاری نمیتونن زندگیشو تأمین کنن، این فرهنگ رو رایج میکنن که موقع پیریشون بچه‌هاشون به دادشون برسن کمکشون. میشه خدمت پدر و مادر بندار خوب، ارزشمند. ریشه‌اش اینه که در مدارا بالاخره یه روزگاری به اینا احتیاج دارن و راحتی اینا تأمین میشه. خوب و چیزهای دیگری. این تقریبا یک ارزش مشترکی است بین همه انسان ها نانوشته. اما یک زمائمی هم داره که عرض کردن لذت ها همین هاییست که ما میشناسیم، طور دیگری لذت نیست، با خوردن خوابیدن لذایز جنسیست و چیزهای دیگری از این. زمانش هم تا دم مرگیه، بعدش یه خبری نیست. پس باید یک اصل نانوشته باید در زندگی جوری رفتار کرد که قبل از تا این که بمیریم ما هرچی بیشتر از زندگیمون لذت ببریم. چه فرهنگی خوبه؟ اونی که بیشتر اینا رو برای ما تعمیم. چه آداب و رسومی بده؟ اون که مزاحمه با اینا. هی این کار نکن، این کار نکن. خب بس چی کنه؟ این نخور، اون نخور. نشد، زندگی نمیشه که. پس باید بریم دنبال یه فرهنگی که برای ما بیشترین لذت رو تأمین. اگه شما همه این فرهنگ‌های دنیا را بررسی کنید، ریشه یابی کنید، غیر از فرهنگ ادیان به همینه. در این میان یک کسایی پیدا شدن، حالا ما که نبودیم ببینیم ایشون، ما خوب تاریخ میگیم، اینا گفتن ما پیغمبریم، از طرف خدا اومدیم که به بشر بگیم این کارو باید کرد، اون کارو نباید کرد. یه چیز جدیدی، یعنی در مقابل یه فرهنگ جهانی مطرح شده به پرنامه فرهنگ دینی، اونی که به ما میگه چیکار باید کرد دین است. دین یعنی خدا میگه. وقتی میگه فلان کارم نکن، خدا باید بگه نکن. این یک توجیهی میشه که اصلا این باید و نباید از کجا پیدا میشه. اونا میگفتن از خانوادگی، قومیت، نژاد، نمیدونم شرایط محیط زندگی، چنین و چنان پیدا شده این آداب و رسوم را به وجود آورد. اینا میگن نه آقا، خدا بود. به اولین انسانم دستور داده این کارو بکن، اون کارو نکن. اولین انسانم پیغمبر بود. اصل فرهنگ از وحی الهی است برای راهنمایی بشر. درسته که خدا خواسته خوشی برای انسان به وجود بیاد، اما فرقش با فکرهای دیگران اینه که اینا میگفتن خوشی فقط تا دم مرگ است. این فرهنگ میگه از بعد از مرگ تازه شروع میشی. این دوران 70-80 سال، 100 سال، این یه دوران سفری است. بعدش تازه شروع میشه زندگی آدم تا ابدیت، تا بی نهایت. این چیز جدیدیست. اون فکرها مبتنی بود برای اینکه زندگی همینه تا دم مرگه. یعنی اون ارزش‌های مادی مبتنی بود برای این باور مادی، باور طبیعی. این ارزش‌های معنوی، دینی، الهی مبتنی است بر یک باور الهی که زندگی این نیست، این مقدمه است. شاید بهتر تعبیرش این باشه که همونطور که زندگی نو بچه در شکم مادر یه دوران جنینی است، وقتی متولد میشن تا ایران هم یه دوران جنینی طولانی است. 80-90 سال، 100 سال به آدم مهلت میدن تا خودشو بسازی. مثل اینکه در جنین در شکم مادر باید تدریجا ساخته بشه. این 80-90 سال هم که در عالم زندگی میکنیم، ما این باید خودمون رو بسازیم. بسازیم برای یه جای دیگه. خودش اصالت نداره. باید و نباید هاشو چی تعیین میکنه؟ چیزایی که برای اون زندگی مفیده. ما اینجا باید بسازیم تا اونجا درو بریم. این یه بینش جدیدیست. هم ارزش‌هاش تفاوت داره، هم باورهاش تفاوت داره، ولی قابل تبیین هست. خیلی منظم‌تر، نظام سیستماتیکی داره. از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، چه نتایجی داره، چه عرصه‌هایی رو در بر میگیره و چرا. چراش اینه که خدایی که ما را آفریده، ما را برای یک زندگی سعادتمندانه خلق کرده. راهش این است که ما در این دوران خودمون رو بسازیم. این تبیین فلسفی. اما اونا دیگه هیچ تبیینی نداره. این است که هست دیگه. آدم زنده میشیم. این هی الا حیات را دنیا نموت و نحیا و نفع ما یهلکنا الا الدهر. خب دیگه همین آدم یه روز متولد میشه، یه روز میمیره. اون سه کاره دیگه. و ما یهلکنا الا الدهر. توجیهی نداریم. اما این توجیهش اینه که خدا از لطف و کرم و رحمت خودش انسان آفرید و به او این امتیاز را داد که خودش سرنوشت خودش را بساز. این بالاترین افتخاری بود که خدا به یک مخلوقی داد. دورانی برای این خودسازی تعیین کرد، برای به اشتان دومن سال ست سال کنده میشه. این دوران خودسازی است. اصل هدف بعد از این شروع میشه. یه بیدش این میشه فرهنگ دینی. این هم یه فرهنگی است در مقابل اون فرهنگی که همه چی پوچ، هرچی دلت میخواد عمل بکن. میگه نه، باید یک برنامه کاملا منظم و دقیقی داشته باشی، هرچی بیشتر دقت کنی برای هدف اصلیت سعادت ابدیت واسق داری. حتی یک کلمه حرف در اون زندگی اثر داری، یه یا الله بگی اثر داری. اون میگه نا بابا چون دلت میخواد بزن بکش هر که دلت میخواد. میگه اونقدر دقیقه یکی یا الله گفتن درش هست. ما ایمو سر این دوراهی که آیا اینو باید قبول کرد یا این نمیشه شوخی و یه دستی گرفت. حالا چه بگیم این چه بگیم اون، کش کتاب حساب من چی کار دارم، قیامتی هست یا رم، این شوخی به نیمیده. هم دایره به موت و حیات، اونم حیات بی نهایت با یک حیات محدودی که توأم با رنج ها، پیری ها، بیماری ها، ظلم ها، همه اینا هست. اون حیاتی که هیچ ناراحتی توش نیست، لا یمس سنفی ها نصبون ولا لغوب، حتی خستگی این که برم میوه از درخت بچینندم نداره. میل این داره که از اون درخت بیاره، اون درخت شاخش رو بیاره داره. هیچ رنجی درش وجود داره. ما بین این دوتا باید یکی انتخاب کنیم. قدم اول متاسفانه بنده خودم رو عرض می کنم، شما خودتون رو قضاوت کنید. ما در این مهمترین مسئله زندگی مسامحه نیم. واقعا اینجوری؟ یا نه؟ حالا یا پیرن حالا امشب عروسیمون باید بریم، پدرشم باید بریم پا تختی داریم، این کارامون بکنیم تا الان باید بریم چی میشه. حالا باید بکنیم حالا قیامتی هست یا نیست و یا ما حسینی بود یا نه. کار زندگی داریم میگه نمیشه که کار. بنده اعتراف میکنم که بنده با همین حرفایی که دارم خدمت شما میزنم در سن 80 سالگی اعتراف میکنم که الانش هم نسبت به این مسئله مسامحه میکنم. حالا یه جوری میشه. تا اینجا برای اینکه بفهمیم ما یک مسئله اساسی داریم که باید بفهمیم برای چی زندگی میکنیم. زندگی میکنیم تا همین چند روزه قبل از مرگ لذت ببریم یا نه برای زندگی ارزش دیگری قائلیم، زندگی دیگری قائلیم. این مقدمه است، یه سفر است، اینو باید حل کنیم. بعد در مقام اختلاف این فرهنگ هایی که اصلا در درون این فرهنگ شما میبینید که شاخه های گوناگونی وجود داره. حالا فرهنگ از کنم ادیان ابراهیمی را میزنیم کنار، ادیان شرقی را میزنیم کنار، فقط ادیان دین اسلام و فقط مذهب تشیع. همه اون اختلافات را میزنیم کنار، حل شده. فرض کنیم همه اینا حل شده، اما در درون همین فرهنگ شیعی انقلابی خودمون میبینیم گرایش های مختلفی وجود داره. چگونه باید با اینا برخورد کرد؟ سه سه تا گرایش کلی را میشه نشون داد. حالا من تو جامعه خودمون ها، تو همین بین خود دوستانمون، شهر قم، پایتخت اسلام، پایتخت انقلاب، بچه های مسلمون، انقلابی، وسیطی، تو همین ها رو بریم جامعه. یه عده معتقدن نه اینکه یعنی یه جایی گفتن، نوشتن، اعتراف کردن، رفتارشون نشون میده که آقا ما زندگی باید بکنیم برای لذت. اونایی که گفتن اونا درست گفتن، لذت هم همین هاست که تا دم مرگه. ولی یه چیز دیگری هم آدمیزاد داره که به آخر اونم تو حاشیه زندگی یه جایی داریم. ملازم این فرمت بسار ما در زندگیمون یه کارهایی حتما ضرورت داره برای جامعه، نان و غذا و برای بند انسان ها تهیه بشن، نانوایی، قصابی، کشاورزی، اینا ضرورت داره، پزشکی نمیدونم اینا ضرورت داره، اما نقاشی هم چه ضرورتی نداره. وقتی نبودم حالا آدم نمیمیره. یا سایر هنرهای ولی برخی جایی دارد از این شعر گفتن. حالا باگه اصلا شاعر نمیداشتیم، جای برخورده میکرد، نه مؤمنی کافر میشد نه کافری مؤمن میشد. اما بالاخره شعر چیزی خیلی زیبایی است، هنر بزرگی است، خیلی جایگاهی داره در زندگی آدمی زن، نمیشه رو ندیده گرفت. اما در حد کشاورزی و صنعت و انرژی اتمی نیست. ولی در حاشیه زندگی آدم برای نقاشی و هنر و موسیقی و نمیدونم چون یه جایی در نظر دیدم میکرد. نمیگی باید با دین مبارزه کرد و دروغ است و کنارش گذاشت و اونطوری که جامعه شناسا نازیاشون گفتن، نه، این هم یه واقعیتیست. مال زندگی آدمیزاد لذت هایی هم داره. گاهی شعرها از لذت شعر خوندن و شنیدنش لذتی میبرد، خیلی لذت های مادی بیشتره. اون چرا احسن عید کیف میکنه یه غزلی میشنه یه شاعری گفته، از خیلی لذتهای دیگه بیشتر. این واقعیتیست از زندگی، نمیشه ندیده گرفت. اما اصیل نیست، ضروری نیست، این واقعیتیست. میگن آقا دینم بر آدمیزاد خوبه، اما از که نقاشی خوبه، شعر گفتن خوبه، دینم یه همچیست. آدم گاهی دوست داره مثلا یه گوشه‌ای خلوت کند و با خدا راز و نیازی بکند. و مثل که اون شاعرها بعضی هاشون پیدا میشه شبای چهارده هم میخوان با ماه صحبت بکنند، با مهتاب راز و نیاز میکنند، حالی دارن برای خودشون. این هم میخواد یه گوشه‌ای با خدای خودش. از این عبادت کنه اینا یه لذتی میبره. آدمی زاده دیگه، این هم یه چیزی بره. این نمیشه ندیده گره. یعنی دین ما قبول داریم، دین خیلی خوبه، آدم مقدس هم هست، باید احترام، اما ضرورتی ندار نبودن. این یک گرایشه. اگه دیده باشید بسیاری از جوانها را، حالا جوانها احساسی نداره، از سیاست مداران و کهنه‌کار هم میشه توشون بیافت، فکرشون هست. واقعیت زندگی همینه که همه دارن، کفار دارن، آمریکایی‌ها دارن، روسا دارن، ما هم دارن، زندگی همینه. اما ما یه امتیازی داریم که یه شعری، یه نقاشی هم را به نام دین داریم، در حاشیه زندگی ما را ندارن. ما امتیاز داریم، یه خود بیشتر بهتر از اون. خب طبعا اگر یه جایی تضاد پیدا شد بین اینا، خب اصل همون زندگیه اینیست. عصر و بدری تا که همین لذت‌های مادی رو برادم تأمین کنه. تا اونجا که ضرر نداره بر نمیخوره، خب دینم محترم. اما اینجا برای شد استکاک پیدا کنن، اما این شوخی بر نمیداره، اونا مسائل جدی زندگی است. اونا حاشیه هست. دین و عید و جشن و عزاداری و حاشیه های زندگی است. بود بود نمود نمود. حالا بود بهتر. این یه جور گیره. یه عده دیگه یه خود از این چرتره گرایش، یعنی دین با بعد روحی و معنوی انسان سر و کار داره، روح انسان رو تقویت میکنه، تعالی میبخشه، آدم با خدا آشنا میشه، برای قیامتش هم خوبه این حرفا. اما عرصه دین غیر از عرصه مسائل جدی زندگی، ما چه مسلمان باشیم چه کافر باید کشاورزی کنیم، ما نون در آوردیم، کار به دین نده. چه کافر باشیم چه مسلمان باید ازدواج کنه، آدم همسایه بگیره بچه دار بشه، چه مسلمان باشیم چه کافر. برای هر جامعه حکومتی لازمه، باید فکر یه شکل حکومتی را تعریف کرد که منفعتش بیشتر باشه ضررش کمتر باشه. نه فرق نمی کنی چه مسلمان باشه چه کافر. صنایع علم تکنولوژی اینا واقعیات زندگی مشترک هست، اینا ربطی به دین نداره. بله ارتباط با خدا و اخلاق و معنویات و این حرفا مال دینه و خیلی هم خوبه، ارزشش هم از اونا کمتر نیست، اما دو عرصه هست، ربطی به هم نداره. ما باید حساب دین را از حساب دنیا جدا کنیم، دین را بگذاریم به دین، برای دینداران، ارباب دین، رجال دین، ارباب کلیسا، آخوندا، اونا کارشون باز دین زنیم. اما مسائل زندگی آدم چرتی به اینا نره. تو کلیسا میخوای بری برو، مسجد میخوای بری برو، عزاداری هم سید و شاد هم میخوای بکن، میخوای نکن. اما همه قانون باید رعایت کنیم، باید کسب کنیم، زندگی کنیم، مقررات کنیم، مقررات راهنمایی رعایت کنیم، اینا ربطی به دین نداره. پس ما دو عرصه داریم در زندگی، یعنی انسان یه سکه دروست، یه روش معنویاته، یه روش مادیاته. مادیات رو باید با علم، با صنعت، با تکنولوژی، با هنر تأمین کرد. یه بعد دیگری داره بعد معنوی که البته اونم خیلی مهمه. اونا با دین کارش هم علما و روحانیون و اینا هستن، اونا باید بپرسن. ربطی به اینا نداره. قاطی نباید کرد. و الا دخول هر کدام در دیگری مرگ خودش را به بار میاره. از بعضی از رؤسای جمهوری گذشته شاید یادتون باشه. اگر دین میخواد در این مقولات وارد بشه گور خودش رو کنده. رئیس جمهور اصلاحات تعبیر رو داشتن، دین میخواد در آزادی دخالت بکنه گور خودش بکنه. اون یه عرصه دیگریست، یه عرصه دیگری. دین برای برای نماز و روزه و سیرزنی و نامال دین. اما سیاست و اقتصاد و این حرف ها رو به دین همه نباید دین دخالت کنه. این هم یه جور گرمیش. نمیگه دین بده. البته از اول من گفتم ما اونایی که تو جامعه خودمون هست در برای صحبت میکنیم. ولی کسانی هستن میگن دین افیون جامعه هست. دین مانع پیشرفته. به هر حال این هم یه جور گرایش. خب این ها در دایره یک کشور انقلابی، یک کشوری که مثلا اسم جمهوری اسلامی هست و انقلابی هست و اینا طبعا استکاک پیدا میکنه. و یه عده میگن اصلا دین نباید دخالت در این کارا بکنه، دین مقدس، میبوسیم میذاریم تاخچه بالا، اما تو این کارا نباید دخالت. یه عده میگن نباید دخالت. پس سه جور گرایش دید. یکی که اصلا دین امریست در حاشیه، در حد یه هنری، نقاشی، موسیقی، اینا اهمیت. نبودم نبود اینطوری میگه. دومش این است که هست، خوبم هست، منتها عرصش جداست. در بعضی کارا جای دینه، بعضی کارا جای علم است، جای صنعتی، رد به دین نده. دین نباید دخالت این دوتا. سومی هستن میگن نه، اصلا همه اینها در سایه دین و فرهنگ دینی ارزش و مشروعیت میدن، چون خدایی که ما را آفریده برای اون هدفی که آفریده برنامه شو در دین تعیین کرده. اگه ما اون را رعایت نکنیم، اونی که باید بشیم نمیشیم، اون سعادتی که باید بهش برسیم نمیرسیم. اصل دین است و دین بر همه چیز حاکمی، همه چیز را باید بر طبق ارزش ها محک ارزش دینی سنجید. این کار حلال است یا حرام، خوب است یا بد. حس گرایش در جامعه ما، در متن جامعه ما وجود داره، نه حالا تحت طلبه ها و مثل بلس خوز بلس فیزیه، در عالی ترین سطح مدیران کشور سه جور گرایش وجود داره. اغلبیت چند با دومیست که اسمش رو میذارن سکولاریزم، یعنی با دین ما نفی نمی کنیم، اما جای دین غیر از سیاست. این اغلبیت داره، حالا برای دهگن به زبان در دل همینطور. خب حالا خود اینها طبعا در عمل با هم استکار پیدا می کنن. یه ده حزب اللهی هستن، اصلا طرفدار گرایش سوم هستن. امام هم چی فرمود؟ کلام امام، کلام رهبری، آیه قرآن، از این چیزا میگن. در مقابلش اونا میگن که حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، نمیدونن علم، صنعت، نمیدونن پیشرفت، پیشرفت، از این هم. بالاخره اینا به راحتی با هم آشتی نمیگنن. این اختلافات منشأ این شده که از اول انقلاب تا به حال دولت‌های ما و مسئولین ما، مسئولین اجرایی، قانون‌گذاری، قضایی ما با هم اختلافاتی داشتیم. اگه بخواد حل بشه، اول این مسئله باید حل بشه که جایگاه دین کجاست؟ مسجد و حسینیه هست یا همه جا مدرسه، دانشگاه، بازار، جبهه؟ اینو باید حل کرد. تا این حل نشه این اختلاف باقی خواهد بود، نمیشه کشه. چه کار باید کرد که این اختلافات خیلی موجب تنش در جامعه نشه؟ بهترین جامعه شد، بهترین راهش اینه که یه دولتی سر کار بیاد. اینا سیاست مداران میگن، یه دولتی سر کار بیاد هر گروهی را یک قدری راضی کنیم. همه را که به طور کامل نمیشه راضی کرد، اینا را راضی کنیم، اونا نگر چیز میشه. سکولار ها را آدم راضی بکنیم، خب این بسیجی ها و پزولایی ها و اینا قانع نمیشه. اینا را آدم بخواد قانع کنه، اکثریت این سکولار ها و دنیا پرستان را نمیشه راضی کرد. چی کنیم؟ یه خود دستی سر گوشه ای بکشیدی که اون همه رو یه جوری تا یه حدی راضی کنی با تدبیر. با تدبیر سعی کنیم که تا یه حدی راضی. یک روی اسم دیگه عنوان دیگه هم اعتدالی. وقتی میگیم تفسیر اعتدال چیه، بعضی ها تصریح میکنن، یعنی یه مقدار ارزش های دینی، یه مقدارم فرهنگ جهانی، یه خورده از این، یه خورده از این. این میشه میانه اعتدال، یعنی میانه، در این تمام نه اون تمام، یه خورده این، یه خورده اون. البته این تو فرهنگ ما اسمش التقاطه، یعنی یو خزو من هازا زقصد من هازا زقصد، قاطی کردن. اونا اسمش میذارن اعتدال. یه خورده این، یه خورده این، دست سرگوشی میشه یک رو. یه قصه بود سابقا، کتاب ما بچه بودیم. کتاب شعری بود درام نسیم شمال. اشعاری بود دیر نویسد، نهی زوان سرانسان، اوائل مشروطیت و اینا. شاعری بود، شاعر آزاده ایم. داستان هایی گفته بود، خیلی جای شب خیلی شیرین و طنز و اینا. یکی از داستانش مرد دو زنه بود. من دو تا زن داشت، اینا نمیتونست راضی کنم. شب میخواد یه دست شو میزد به این زنش، موتور دوست دارن تا بشن بود. این خیال میکرد، نورم میگه دوست دارم، اون خیال میکرد اون تو را دوست دارم. این هم چیزیست، یه خود این یه خود اون، یه جوری رخ سرش هم میگرد که کمتر جنگ و دعوا بشه، تشنج کمتر بشه، تو را دوست دارم. هم اسلام، هم حقوق بشر، هم حقوق شهروندی، هم آزادی دموکراسی، همه چی هست. این آخرین چیزیه که سیاست نداران ما فکرشو میشه. توجیه هم داره خود کار با معنیش دشمنی نیست. نه دشمنی با اسلام، نه دشمنی با ملت ایران. چاره با اینا باید اینجور اینجوری سرشون رو گرم کرد. اگر واقعا اعتقاد قلبی محکم به دین باشه و پایه های باورهای دینی محکم باشه، آدم نمیتونه التقاط بپذیره. مثل که امام هیچ وقت حاضر نبود از اسلام دست برده، نه دست تو سخنرانی هاش با دشمن اینا از اسلام سیلی خوردن. خب آقا شما انقلاب کردید، مردم انقلاب کردن، چرا دیگه از مردم ایران سیلی خورد؟ ما از اسلام سیلی خورد. خرمشهر را خدا آزاد کرد. و ما مردم زرابت کشتنی خواهد شهید بدارم. اونش خرمشهر رو خدا آزد. تکیه کلامش خدا و اسلام و دین و اینا. همه اینجور نیستن. و حالا من غیب نمیگم، به خودم قیاس میکنم. ما ایمان امام نداریم. اون چیزایی که اون باور داشت به اون نحوی که اون باور داشت ما باورمون نیست. بالاخره همینه. آخرش اینه که وقتی میخوایم خوب مدیریت کنیم، تو رو دوست دارن، تو رو دوست دارن. هر دو رو به نحوی، هر دو رو یعنی هر گروهی رو، مجموعه رو، یه جوری سرش رو گرم کنیم. یه پستی به اون بدیم، یکی به اون بدیم، یه خود به این. تا این دورانی رو بگذرنیم، کمتر تحقیق رو گرفتیم. این وضع موجود جامعه ماست. حالا تو این وضع جای فرهنگ کجاست؟ چه چیز مهمتر از همه چیزی؟ یک کاری کنیم تحریم ها برداشته بشه، این از همه چی مهمتره؟ اگه زمان شاه تحریم های وجود داشت، بس ببین چی انقلاب کردیم ما؟ یک کاری کردیم دنیا ما رو بپذیرد، یعنی بگن نام جز ما هستن. خب این هم زمان شاه بود دیگه. چرا یک کاری کردیم که بگن اینا اصلا ضد تمدن هند، اینا نمیدنم تعبیراتی که کردن الان من ذکر نکنم. چرا این کارا کردیم؟ اقلا کاری میکردیم که جبهه ملی میگفت انتخابات آزاد رو نمیدونم چی و شاه سلطنت کنند نه حکومت رو، ما همین داره میگفتیم دیگه. چون اینقدر کشته بیدیم، چرا اینقدر؟ اگر از همون روز رو کاری میکردیم که خب در خیلی از کشورهای دیگه کردن و مثلا در مصر انتخابات آزاد بشه یادم و شاه هم باشه سر خودش، همه سلطنت کنه، حکومت نکنه، حکومت کنه نخود سازی باشه، دکتر مصدق حکومت کنه. نه جنگی بود و نه کشتاری و چیزی بود. خب یه خود تنش ایجاد می شد، یه جوری با هم حلش می کرد. این همه جنگال صدها هزار پشته چقدر ویرانی، بمباران ها، موشک باران ها، دست گل هایی که یک دونشون به کل اینا میارد، یک دونشون همه اینا رو با فدا کردن برای چی؟ برای تحریم ها برداشته میشه، تورم برداشته میشه، بیکاری کم میشه، رفتن جونشون رو فدا کردن. مادری که سه تا بچه‌شو خودش میگفت حاضر نبود یه قطره اشک از چشمش بیاد، به دیگران هم میگفت شما حق ندارید اینجا گریه کنید، یه مجلس عروسی است، من افتخار میکنم بچه به شهادت رسیده، تو این مجلس کسی حق نداره گریه کنه. اینا برای این بود که تحریم ها برداشته بیدی، تورم کم میشه. ولی بالاخره همه ما امام نیستیم، اون باور در ما وجود ندارد. نسلی هم که عوض میشه، اون کسانی هم که اون باور و اون ارزش رو داشتن اونا میرند. نگران باید بشیم نسل بعدی اون باورها و ارزشا رو خواهند داشت یا نه. دیگه نه امام هست و نه جنگ هست و نه هر روز جنازه های شهدا رو میارن، خبرها نیست. حالا چیزایی که هست گرانی سکه هست و نمیدونم دلار هست و فلان و بالا رفتن و پایین اومدن و یا سبد کالا هست و تخم مرغ و از این چیزا هست، چه کار باید کرد؟ چی مهمه برای ما؟ اقتصاد فقط؟ به فرمایش آقا اقتصاد اگر لخنه درش پیدا بشه با سبد کالا میشه جریان لخنشو گرفت. اما لخنه فرهنگی قابل ترمیم نیست. کدوم فرهنگ؟ اون کسانی که این باورها رو ندارن میگن فرهنگ آقا یعنی گویش ها، رقص های محلی، زبان فارسی، آداب محلی، غذاهای سنتی، از این هاست ما داریم کار رو میکنیم. به وزیر ارشاد اسبق گفتن شما وزیر ارشاد اسلامی هستید، برای اسلام چیکار کردید؟ چه ارزش اسلامی رو احیا کردید؟ چه ارزشی بالاتر از آزادی؟ آزادی ارزش نیست، ما میخوام به مردم آزادی بدیم، ما کار دلشون میخوان بکنم. این طرز فکر این لازمه شه. کسانی سر کار بیان که این فکر رو ترویج کنن، حساسیت نسبت به مسائل دینی نداشته باشن، ولی خود درگیری به وجود میاد، امر به معروف رو باید بکشن، میکشن دوشوی هم نمیشه. برای اینکه اینا پیش هم یا آروم بشه، آروم همه چی درست میشه، کار تولید شده، وسایل برنامه تا چند روز دیگه کجا چطور میشه، هیچ خبری هم نمیشه، آروم بشه. فکر سیاستمدارانه است که بالاخره مسئولین بهش میرسن. چرا؟ چون ایمان امام وجود ندارد. اگه بود اینجوری نمیشون. پس چی مهمه؟ اون ایمان را تقویت کنیم. دو نسل گذشتند، اون چه از امام و از جنگ و از ارزش‌های اسلامی و انقلاب آموخته بودند رفتند. امروز جوانهایی میاد که پای تلویزیون ها هستند، پای برنامه‌های اینترنت هستن، جای دیگه‌ای هستن، کمابیش و بالاخره میدونید که مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی، مسائل سیکسی روز به روز بهتر نمیشه. برای این جوان ها چی فکری باید کرد؟ اگه فکری میشه کرد، فکر فرهنگی است. باید کرد کاری کرد که زیر بنای فکری اینا عوض میشه. یعنی باید بفهمن ما برای لذت بردن خلق شدیم یا برای چیز دیگه ایم. مسئله اصلی همین. اگه ما آفریده شدیم زندگی میکنیم تا خوش باشیم، همه اینا که میکنن سیاست مداران درست. هر کسی هر جا باید بینه چیکار باید بکنه که مردم خوشتر بشن. دین در حاشیه تا مادامی که استکاکی با اینا نداره مقدس. قرآن رو میبوسیم میذاریم تاخچه. هر جا استکاک پیدا کرد با لذت های ما، اصل لذته. این فرهنگ، این لازمه طبیعی شه. اگه بخواد عوض بشه، این فرهنگ باید عوض بشه. چرا ایشون فرمود مسئله فرهنگ مهمتره؟ شاید یکی از توجیهاتش همین باشه که در این یک ساعت یا نمیدونم چقدر کمتر بیشتری که مزاحم بودم، من توجیه دادم که نقش فرهنگ در زندگی انسان چیه؟ اگه ما انسان بخوایم باید باشیم، باید فرهنگ داشته باشیم. فرهنگ یعنی چی؟ یعنی باید بداریم چی خوبه و چه بد. چرا خوبه بده؟ چون در سعادت و شقاوت ما مؤثره، شقاوت ابدی ما، نه فقط زندگی چند ساله. کی میدونه چی کار باید بکنیم؟ خدا میدونه. او دستورش داده و دین عمل. این میشه فرهنگی که مقام حسن رهبری میخواد. بلا منظور از ایشون که میگن رخنه فرهنگی قابل ترمیم نیست، یعنی مثلا اگر گویش گیلکی ضعیف شد، این رخنه‌ای در فرهنگ شده که ترمیم میشه. لهجه یزدی اگر مثلا متروک شد، یا لهجه اصفهانی مثلا متروک، رخنه‌ای در فرهنگ شده که قابل ترمیم نیست. همینو میگن ایشون. یا رقص اشاعره در کجا چجور است؟ اگر این کم کم مردم فراموش کردن، اشاعره شهرنشین شدن و اصلا دیگه این رقص محلی فراموش شد. یک ضایعه بزرگی است که قابل ترمیم نیست دیگه. همینو میگن ایشون. یا اون فرهنگی میگن قابل ترمیم نیست رخنش، یعنی چیزی که با باورها و ارزشهای دینی ما استکاک داشته باشه، اون میشه رخنه. بهترین خدمتی که در این زمان برای نسل حاضر و نسل آینده میشه کرد، تقویت پایه‌های فکری اونهاست که مسئله طرح ولایت یکی از راه‌هاش. و فعلا الله و یاکم انشاءالله.